تن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه‌شنبه 30 ماه ژانویه رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنم. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اولین خطابه سالانه خود به کنگره ساعت 9 امشب به وقت واشنگتن ایراد کند. گزارش را در این رابطه در لابلای برنامه خبری میشنوید. و ما قبل از همه نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که محمد احمدی تقدیم میکنند.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که طالبان از فرصت هایی که برایشان داده شد استفاده نکردند و حملات تروریستی را انجام دادند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور قبلا گفته بود که فرصت برای طالبان بسیار محدود است و باید از این فرصت ها برای گفتگوهای صلح استفاده کنند. آقای مرتضوی افزود که گروه طالبان از این فرصت استفاده نکردند و با حملاتی که انجام دادند از خط سرخ عبور کردند. آقای مرتضوی گفت ما فعلا به این باور رسیدیم که صلح را باید در میدان‌های جنگ جستجو کنیم و گروه‌هایی که دست به کشتار مردم و جنایت می‌زنند باید به حاشیه رانده شوند. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که با گروه طالبان مذاکره نمی‌کنند. این در حالی است که پیش از این طالبان مذاکره با دولت افغانستان را نپذیرفته و خواستار مذاکرات رو در رو و مستقیم با ایالات متحده آمریکا شده بود. در همین حال شورای علمای افغانستان روز سه‌شنبه در همایش تقبیح حملات اخیر تروریستی در این کشور، حملات انتحاری و کشتار افرادی به گناه را خلاف احکام و اصول هر گونه دین به ویژه شریعت اسلامی خواندند. مقام‌های صحی در کندهار گفتند که دو کودک در ولسوالی اسپنبولدک در امتداد خط دیورند و ولسوالی ناامن شاولیکوت به پولیو مبتلا شدند. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس صحت عامه کندهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حالت فعلی ویروس پولیو در آن ولایت نگران کننده است. و افزود که سال گذشته میلادی نیز 5 واقعه مثبت پولیو در ولسوالی شاولیکوت و 1 واقعه نیز در اسپنبولدک ثبت شده بود. این سومین واقعه مثبت پولیو در سال روان میلادی در افغانستان است که به ثبت میرسد. پیش از این 1 واقعه در ولایت ننگرهار نیز تثبیت شده بود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار وزارت دفاع آمریکا را متهم ساخته است که گویا جلو نشر اطلاعات غیرمحرم در پیوند با جنگ افغانستان را گرفته است. جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان ضمن ارائه 38مین گزارش سه‌ماهه آخر سال 2017 اداره مربوطش به کنگرس در یک نامه ضمیمه نوشته است که وزارت دفاع ایالات متحده در این سه ماه به سیگار دستور داد تا از نشر اطلاعات در مورد شمار ولسوالی هایی که تحت کنترل شورشیان و یا حکومت افغانستان بوده و یا هم تحت منازعه می باشد خودداری کند. افزون بر این سیگار از نشر نفوس این ولسوالی ها نیز باز داشته شده است. به گفته آقای سوبکو با آنکه این گونه اطلاعات محرم محسوب نمی شود، اما وزارت دفاع ایالات متحده تصمیم گرفته که این اطلاعات قابل نشر نیست. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از این بابت اظهار ناخشنودی کرده و گفته است که این نخستین باری است که با سیگار مشخصا دستور داده می شود تا معلوماتی را که غیر محرم پنداشته شده اند با مالیات دهندگان آمریکایی ارائه نکنند. در گزارش قبلی سیگار که در ماه اکتبر سال 2017 نشر شد، آمده بود که طالبان در 43% ولسوالی‌های افغانستان یا حاکم هستند و یا نفوذ دارند. این رقم در گزارش ماه جولای 40% خوانده شده بود. یک مقام پاکستانی میگوید که یک بم کنار جاده 6 عضو یک خانواده را در منطقه قبایلی نزدیک سرحد افغانستان کشته است. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی.
رفیق حتاک یک مقام قبایلی میگوید که این خانواده امروز مشغول سفر از یک روستا به روستای دیگر برای شرکت در مراسم فاتحه در منطقه قبایلی کرم بود که یک بم تبه شده موترشان را تخریب کرد. این مقام میگوید که 3 زن در میان تلف شدگان شامل است. 7مین نفر داخل موتر زخمی شده و در شفاخانه در وضعیت وخیم است. هیچ گروه تا به حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. تنروان اسلامی در این ساحه و اردوی پاکستان چندین عملیات را در آنجا در تلاش برای ریشه‌کن کردن تنروان اجرا کرده است.
لوی سارنوال عربستان سعودی میگوید دولت شاهیان کشور توانسته است از ثروتمندان و مقاماتی که در پیوند به اتهامات فساد بازداشت شده اند به ثروتی بیش از 100 میلیارد دلار دست یابند. شیخ سعود المجیب لوی سارنوال عربستان سعودی به روز سه‌شنبه گفت که ارزش مجموعی معاملاتی که در ازای آزادی این توقیف شدگان صورت گرفته به بیش از 400 میلیارد ریال میرسد که معادل با 106 میلیارد دلار آمریکایی میشود. المجیب افزود که این ثروت به اشکال مختلف از جمله به گونه املاک، تأسیسات تجارتی، امنیتی، نقدی و سایر انواع دارایی‌ها حصول خواهد شد. در صورتی که دولت شاهی عربستان سعودی بتواند این دارایی‌های هنگفت را از چهره‌های برجسته متهم به فساد موفقانه به دست آورد، برایش عاید بزرگی خواهد بود. دولت عربستان اخیراً به دلیل تقلیل بهای نفت، یک اندازه کاستی‌های مالی را متحمل شده است. کسر بودجه عربستان سعودی در سال روان حدود 195 میلیارد ریال پیش بینی شده است. انجمن طبی جهان رهایی اعضای ارشد یک گروه طبیبان ترکی را تقاضا کرده است. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
آن اعضا به اتهامات احتمالی ارشد افغانی به خاطر صراحت لهجه‌شان در مورد عملیات نظامی در شمال سوریه بازداشت شده اند. این انجمن مستقر در فرانسه امروز ترکیه را ترغیب کرد تا به کمپین ارعاب خود علیه منتقدین آن عملیات پایان دهد. این تقاضا بعد از صدور حکم توقیف 11 عضو انجمن طبی ترکی توسط سارنوالان به عمل آمده است. انجمن طبی جهان علیه هزینه های انسانی عملیات نظامی ترکیه در بخش از قلمرو کردنشین سوریه هشدار داده است. در همین حال دکتران بدون سرحد میگویند که دو حمله هوایی در ولایت شمالی ادلیب تحت کنترل شورشیان به یک شفاخانه تحت حمایت آن گروه آسیب رسانده است. در این حملات کم از کم 5 نفر کشته شده و این شفاخانه مجبور شده تا فعالیت خود را تا زمان نامعلوم متوقف سازد.
حملات هوایی حکومتی و گلوله‌باری هاون شورشیان نژادی کاچین در میانمار 5 غیرنظامی را کشته و بیشتر از 10 تن دیگر را از اوایل هفته جاری به این سو زخمی کرده است. این مطلب را یک قانونگذار و فعالان امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند. در این حمله حکومت همچنین بیشتر از 3000 غیرنظامی، معدنچی و خانواده هایشان در ایالت غنی از معدن کاچین گیر ماندند. گروه های جامعه مدنی محلی گفتند که آنها مشغول مذاکره با قماندان اردوی شمال هستند تا غیرنظامیان گیر مانده را نجات بدهند. اردوی مستقل کاچین همراه با ده‌ها گروه مسلح نژادی دیگر برای کسب استقلال بیشتر از حکومت مرکزی مشغول جنگ است. صدر اعظم یمن امروز برای فرار از آن کشور به عربستان سعودی آمادگی گرفت. مقام‌های امنیتی گفتند که فرار احمد عبید بن دغر صدر اعظم یمن بعد از آن صورت می‌گیرد که جدای طالبان مناطق اطراف قصر ریاست جمهوری را در شهر جنوبی بندری عدن در نبرد شدید شب هنگام تصرف کردند. طبق گزارش مقام‌های امنیتی، جنگجویان وفادار به گروه به اصطلاح شورای انتقالی جنوب که در برابر دروازه‌های قصر معیشق در منطقه کراتر عدن در جنگ قرار داشتند، عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را مجبور به ترک مواضعش کردند. این مقام‌ها گفتند صدر اعظم یمن و چندین مقام کابینه به زودی یمن را به مقصد ریاض ترک خواهند کرد. در یک انکشاف جداگانه، تندروان مظنون اسلامی بر یک پسته امنیتی در ولایت جنوبی شبوا امروز حمله کردند. در این حمله کم از کم 12 سرباز کشته شد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر سربازان یمن به عهده نگرفته است، اما سربازان یمن ادعا کردند که بر تندروان القاعده در آن ولایت غلبه کردند. و خبر آخر این که جایزه امسال وزارت خارجه ایالات متحده در بخش دیپلماسی شهروندی به شورای ایاوا برای پروژه سیستر سیتی یا شهر خواهر داده شد. این جایزه سالانه از جانب وزارت خارجه ایالات متحده به آن شهروندان آمریکایی ارائه می شود که در اشاعه اهداف مشی خارجی ایالات متحده از طریق دیپلماسی شهروندی با پروژه های فرهنگی، آموزشی و معارف در شهرهای بزرگ کشورهای دیگر تلاش کرده باشند. این شورا هم اکنون برنامه هایی را در عراق و افغانستان دارد و در هرات با سمیه رامش روی تبادله فرهنگی کار می کند. ریک برنز عضو هیئت مدیره این شورا از فعالیت های سمیه در خطابه خود حین دریافت این جایزه یاد کرد. این جایزه طی مراسمی عصر دیروز در وزارت خارجه ایالات متحده به اعضای هیئت مدیره این شورا ارائه گردید. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم گزارش‌های این برنامه خبری. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که طالبان با انجام حملات تروریستی فرصت‌هایی را که برشان داده شده بود استفاده نکردند و از این پس افغانستان صلح در میدان‌های جنگ جستجو میکنه. از طرف دیگه شورای عالی صلح افغانستان میگه که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خواست طالبان مبنی بر گفتگوی او گروه با آمریکا پاسخ واضح داده است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته است با گروه طالبان گفتگو نمی کنند، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت گروه طالبان با از دست دادن فرصت گفتگوهای صلح از خط سرخ عبور کردند. آقای مرتضوی افسود پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که فرصت برای طالبان بسیار محدود است و باید از این فرصت‌ها برای گفتگوهای صلح استفاده کنند. اما با گفته آقای مرتضوی طالبان به جای رو آوردن به مذاکرات صلح حملات تروریستی را انجام دادند.
فعلا به این باور هستم که صلح باید در میدانهای جنگ جستجو کنند و گروهایی که دست به کشتار مردم جنایت میزنه اونا باید به حبس برانده شود.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت این کشور به خواست مردم، اقشار سیاسی و علمای افغانستان از تمام ابزار و امکانات علیه این گروه‌های تروریستی استفاده می‌کند. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پی حملات خونبار در کابل و شماری از ولایت افغانستان گفت در افغانستان جنگ کاملا متفاوت در جریان است. طالبان مردم را چپ و راست می‌کشند و شاید زمانی با طالبان مذاکره صورت گیرد که آینده دور خواهد بود، اما در حال حاضر مذاکره با این گروه منتفی است. از سوی دیگر طالبان در واکنش به موضع رئیس جمهور ترامپ در اعلامیه گفتند که رئیس جمهور آمریکا با کلمات واضح بر مسئله صلح و تفاهم خط بطلان کشیده است. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است اینکه ترامپ و دوستانش صلح را مردود دانستند، تمام مسئولیت‌های تداوم جنگ و خونریزی نیز به دوش آنان است، زیرا هم با هجومشان آتش جنگ کنونی را دامن زدند و هم احتمالات تفاهم و صلح را نفی می‌کنند. این در حالی است که پیش از این طالبان مذاکره با دولت افغانستان را نپذیرفته و خواستار مذاکرات رو در رو و مستقیم با ایالات متحده آمریکا شده بود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان با آنکه خواهان مذاکرات بدون پیش شرط با مخالفان مسلح به ویژه طالبان است، اما تاکید کرده که آن گروه پاسخ خود را دریافته است. مولوی عطاءالله لودین عضو شورای عالی صلح افغانستان روز سه‌شنبه در کابل با اشاره به اظهارات ترامپ گفت
تقریباً
اینان جواب است که مخالفان مسلح به این ترجیح می دهند که گویا با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنیم، با آمریکایان مذاکره می کنیم. آمریکایان جواب خود را دادند که با انجام این گونه اعمال ما برای گفتگو با شما آماده نیستیم. انکار آمریکا از مذاکره با طالبان و جستجوی صلح در میدان جنگ از سوی حکومت افغانستان پس از حملات خونین در کابل، ننگرهار و کندهار مطرح می گردد. افغانستان در 10 روز اخیر شاهد حملات خونین بود که تنها در حمله چهارراهی صدارت کابل که بر روز شنبه انجام شد بیش از 100 تن جان باختند و اضافه از 230 تن دیگر زخم برداشتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اولین خطابه سالانه خود به کنگره ساعت 9 امشب به وقت واشنگتن ایراد کنه. آقای ترامپ این سخنرانی را در حال بیان میکنه که چانه‌زنی‌ها روی موضوع جنجال برانگیز مهاجرت میان قصر سفید و کنگره هنوز هم ادامه دارد. گفته میشه که موضوع مهاجرت اساس سخنرانی امشب رئیس جمهور ترامپ تشکیل میده، زیرا موضوعات داخلی دیگر به مانند شغل زدایی، تامین امنیت سرحدات و امنیت ملی که جزی از خطابه رئیس جمهور است، موارد است که رئیس جمهور بارها این مسائل با رسیدگی به سیستم مهاجرت و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی ربط داده. تفصیل مطالب از همکارم سید عزیز الرحمن میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز به خبرنگاران در مورد سخنرانی امروزش بخصوص در مورد مهاجرت چنین گفت.
امیدوارم که سخنرانی خوب باشد. بسیار کوشیدیم و موضوعات متعدد به شمول موفقیت‌های ما در راستای اقتصاد و کاهش مالیات را در آن گنجانیده ایم. یک خطابه بزرگ و مهم است. ما در آن موضوع مهاجرت را نیز گنجانیده ایم. برای چندین سال آنها در مورد مهاجرت صحبت کردند، اما هیچ کاری انجام ندادند. ما یک کاری خواهیم کرد. امیدواریم.
موضوع مهاجرت علت عمده مسدودیت حکومت در هفته گذشته بود و قانونگذاران آمریکایی امیدوارند که برای جلوگیری از مسدودیت دوباره حکومت تا هفته آینده روی این موضوع با یک توافق برسند. رئیس جمهور ترامپ یک پلان را در نظر دارد که بر اساس آن به 1.8 میلیون مهاجری که در کودکی به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده اند تابعیت داده خواهد شد. اما در این پلان پیشنهادی از کانگرس نیز خواسته شده تا 25 میلیارد دلار را برای اعمار دیوار سرحدی با کشور مکزیکو در اختیار حکومت قرار
دهد. چارچوب یا برنامه ما شامل 4 موضوع می باشد که عبارتند از تأمین امنیت سرحدات به شمول اعمار دیوار، قانونی ساختن برنامه تحفظ مهاجرینی که در کودکی به طور غیرقانونی به امریکا آورده شدند، خاتمه دادن به مهاجرت زنجیره‌ای و از بین بردن برنامه لاتری گرین کارت می باشد.
اما این پلان پیشنهادی قصر سفید با انتقاد قانونگذاران هر دو حزب روبرو می باشد. تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه ابراز ناامیدی کرده، زیرا به گفته آنان حامیان اصلی رئیس جمهور ممکن این پلان را یک بخشش یا عفو تلقی کنند. از جانب هم قانونگذاران دموکرات این پلان را شرم‌آور توصیف کرده و آن را خلاف ارزش‌های آمریکایی خواندند. نانسی پلوسی رهبر حزب اقلیت در مجلس نمایندگان حتی این پلان قصر سفید را یک کمپاین به خاطر مبدل ساختن آمریکا با یک کشور مطلقاً سفید پوست عنوان کرده است. اما میچ مکانل رهبر حزب اکثریت در سنا با این سخنان خانم پلوسی واکنش نشان داده و گفته است که در عوض بازی‌های سیاسی دو حزبی باید بر جلوگیری از مسدودیت دوباره حکومت توجه شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های منطقه افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. تلفات افراد ملکی در منطقه شمال غربی سوریه به دلیل جنگ‌های شدید احزاب مختلف دور رو به افزایش است. ترکیه ادعای مالکیت یک کوی بسیار مهم در شهر افرین کرده که در نظر دارد تا او را از کنترل کردها بیرون بسازند. این در حالی است که تیاره های حکومتی به حمایت روسیه و شورشیان در ایالت ادلیب حمله کرده. این درگیری ها یک روز قبل از گفتگوهای صلح در شهر سوچی روسیه صورت می گیرد. زلیتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان در ریش از رویا زمانی میشنویم.
جنگ های شدید در شهر سرحدی افرین روز دوشنبه جریان داشت، جایی که ترکیه میخواد تا کردها را از قدرت براندازد. انقره ادعا میکند که ملیشه‌های کردی که علیه تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه موفقیت های زیاد حاصل کردند، شاخه از گروه دهشت افغان PKK یا گروه کارگران کردستان میباشد. محمد الحمیدین سخنگوی گروه شورشی سوریه میگوید
کوی براسیاک یک محل مهم استراتژیک بوده و بلندترین نقطه در آن محل است از سوی گروه PKK کنترل می شود.
مراسم خاکسپاری آنانی که از اثر حملات نیروهای ترکی در افرین جان باختن روز گذشته صورت گرفت، با وجود ادعاهای انقره مبنی بر این که حملات هوایی آن کشور تلفات افراد ملکی را در پی نداشته است، اما زخمیان به شفاخانه های شهر افرین انتقال داده شدند. در همین حال حملات هوایی نیروهای سوری و روسی در نزدیکی ایالت ادلب منجر به کشته شدن 30 تن از روز گذشته به این سو شده است. ناظران میگویند که از روز دوشنبه به این سو یک شفاخانه همراه با بازار در شهر سارقه ایالت ادلب مورد حمله قرار گرفته است. درگیری ها میان جناح‌های مختلف در سوریه در حال شدت یافته است که نمایندگان آن گروه ها روز سه‌شنبه روانه شهر سوچی روسیه برای اشتراک در گفتگوهای صلح شدند. روسیه نیروهای حکومت سوریه را حمایت می کند، اما با این حال چهره های مخالف نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد. آسم مانا یک چهره مخالف می گوید
The Russian role in general all is relative.
نقش روسیه در کل مهم است. بسیاری از موارد منفی مثل حملات به شمول حملات هوایی شمار از عملیات نظامی در سوریه رخ می‌دهد که افراد ملکی در آن نادیده گرفته می‌شود. اما از سوی دیگر نظریه من از سال 2011 به این سو همین است که بدون روسیه راه حل وجود ندارد.
استیفن دمستور نماینده خاص ملل متحد برای سوریه میگوید که مذاکرات سوچی پیرامون پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی سوریه متمرکز است.
هدف نهایی روند قانونی این است تا تمام سوری‌ها به گونه آزاد و مستقل بتوانند تحت نظارت ملل متحد آینده خود را از طریق برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تعیین کنند.
در مذاکرات سوچی، کمیته عالی مذاکره کننده و کردها در روسیه اشتراک نمی کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از سپری شدن 13 و مصرف کردن 15 میلیارد دلار، هنوز هم ویروس پولیو در 3 کشور دنیا از بین نرفته. 3 کشور یعنی افغانستان، پاکستان و نایجیریا همه یک وجه مشترک دارند و هم خشونت و ناامنی است. در این رابطه گزارش داریم که او را میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
حملات دهشت افغانی، حملات تیاره های بی پیلوت، عملیات های نظامی، این همه در پاکستان اتفاق می افتد. در حالی که مقام های صحی تلاش دارند تا ویروس فلج کودکان یا پولیو را در آن کشور از بین ببرند. امول ورما پژوهشگر در دانشگاه تورنتو در کانادا می گوید که این بار نخست نیست که برنامه های محو ویروس پولیو در مناطق خشونت زده و ناامن برا انداخته می شود.
The question is the effect big enough to really be a barrier to polio eradication?
پرسش اصلی این است که آیا تأثیرات خشونت‌ها و ناامنی‌ها به پیمانه‌ای است که مانع تطبیق برنامه‌های محو پولیو شود؟ پژوهش شما نشان داد که بله، پیمانه خشونت‌ها به همین اندازه وسیع است.
امول ورما و همکاران او معلومات به دست آمده را از برنامه‌های تطبیق واکسین پولیو در 700 ولسوالی و همچنین واقعات جدید ماهواره پولیو مطالعه کردند. این پژوهشگران سپس این ارقام را با آمار کشته شدگان ناشی از حملات انتحاری، حملات تیاره‌های بی پیلوت و سایر اعمال دهشت افغانی در پاکستان مقایسه نمودند. آقای ورما گفت که جنگ و خشونت در بسیاری موارد سبب می‌شود تا کمپاین‌های محو پولیو لغو گردد.
But what we found is even when vaccination campaigns were carried out in times of high insecurity,
یک مورد دیگری را که در پژوهش خود آن را پیدا کردیم این بود که حتی با راه اندازی کمپین های محو پولیو هنگام ناامنی های شدید، پوشش تطبیق واکسین ضد پولیو در مقایسه با میزان پایین ناامنی حدود 5% کمتر بود.
این یافته امول ورما به این معناست که بیش از 250 هزار کودک از دریافت واکسین ضد پولیو محروم مانده و حدود 73% کودکان بیشتر به ویروس پولیو مبتلا شدند.
Even though it's only a 5% reduction in vaccination rates, that is enough to allow the virus to continue.
هرچند ناامنی ها سبب کاهش 5% پوشش تطبیق واکسین ضد پولیو شد، اما این رقم برای ادامه شیوع و سرایت پولیو کافی است.
در حالی که برنامه های محو پولیو در پاکستان با کشته شدن دو کارمند زن این برنامه ها در کویته، مرکز ایالت بلوچستان با مشکلات بیشتر مواجه شده است، نتایج این پژوهش تازه نشان می دهد که محو پولیو در افغانستان، پاکستان و نایجیریا با در نظر داشت خشونت ها و ناامنی ها در این سه کشور کار ساده ای نخواهد بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
از پولیو و مشکلات پولیو در جهان سخن زدیم. کمپاین 5 روزه تطبیق واکسن پولیو روز دوشنبه در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت افغانستان میگه که قرار است در این کمپاین کم از کم 6 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میده.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند دوره 5 روزه تطبیق واکسن فرعی پولیو در 23 ولایت این کشور آغاز شده است. دکتر گلخان ایوب معاون معافیت کتلوی گفت قرار است در این دور کمپاین 6.1 میلیون طفل زیر سن 5 سال از قطرات واکسن ضد پولیو مستفید شوند. با گفته وی در این دور کمپاین بیشتر ولسوالی های شاملند که دارای خطر بلند سرایت پولیو هستند و به روز جمعه این هفته واکسیناتوران دوباره به محلات برخواهند گشت و اطفالی که از کمپاین باز مانده برایشان واکسین تطبیق خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان تا یک اعلامیه از قول دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت نگاشته است کمپین پولیو در ولسوالی های بغلان جدید و خوستفرنگ ولایت بغلان که در کمپین های قبلی باز مانده بودند نیز واکسین پولیو تطبیق خواهد شد.
کمپین فعالی است. 189 ولسوالی و در 23 بلان شده. ما خو تقریبا بلان کردیم که 6 میلیون طفل زیر 5 سال به این کمپاین واکسین شوه. ولی باز هم یگان ولسوالی هست که ما به اونجا دسترسی نداریم، مثل که شوالی کوت و ولسوالی و تپول ولایت کنک و یگان جایی با دیگه هم هست که در اونجا قسمت ما نمیتونیم که واکسین تطبیق کنیم.
باشنده های ولایات شرقی افغانستان نیز تاکید میکنند که در این دور کمپین واکسین پولیو باید هم اطفالشان از خطرات واکسین مستفید گردد و به شکل خوب تطبیق آن شود. نظیف باشنده ولسوالی سخود ولایت ننگرهار در مورد میگوید
واکسین پولیو برای اطفال در مناطق نامون خوب تطبیق نمیشه، اکثر اطفال محروم میشوند. ما برای واکسیناتورا همکار هستیم تا که توان داریم، خدا کنه که دای دوره ای واکسین خوب تطبیق کنند.
تا اکنون در سال 2018 میلادی 3 واقع مثبت پولیو ثبت شده است که یک واقع پولیو در ولایت ننگرهار و 2 واقع مثبت در ولایت کندهار میباشد. روی اظهارات مقامات در وزارت صحت در سال 2018 میلادی مجموعاً 10 کمپین فرعی و سرتاسری به منظور ریشه‌کن نمودن مرض فلج اطفال در نظر گرفته شده است و این نخستین دور کمپین فرعی سال روان میلادی به شمار می رود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa
و هم آخرین گزارشی برنامه پیشکش میشه. معاون اول مشران جرگه افغانستان با همکاری های اندونزیا در بخش پروسه صلح کشور با دیده شک مینگره. او میگه که تا هنوز معلوم نیست که کشورهای حامی تروریسم و شمول پاکستان آیا با اندونزیا در قضیه صلح افغانستان آماده بس هستند و یا خیر. در این رابطه گزارش داریم که نصرت پارسا تقدیم میکنه.
معاون اول مشران و جرگه افغانستان هرچند سفر رئیس جمهور اندونزیا به این کشور را در بخش حکومتداری، اقتصاد و تامین دموکراسی مفید می‌خواند، اما در بخش صلحان را به دیده شک می‌نگرد. محمد علم ایزدیار که روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت تا هنوز معلوم نیست که آیا اندونزیا می‌تواند به گروه‌های تروریستی فشارهای لازم را وارد کند یا نه.
هنوز بسیار روشن نیست که اینا فشار لازم است بالای گروه‌های مسلح، بالای تروریست‌ها، بالای طالبان آورده می‌تونند و اونا را آماده برای مصالحه و مذاکره میتونم. یعنی یک مسئله دوم که آیا اینا با پاکستان و با کشورهای دیگه ای که حامی تروریست‌ها و اینا تماس و هماهنگی دارن یا ندارن و اونا آماده هستن که سر قضیه افغانستان یک بحث اما جانبه و بحث مفید و موثر شوه یا نه.
این در حال است که جو کووی دودو رئیس جمهور اندونزیا روز دوشنبه در یک سفر رسمی به کابل آمد و پس از دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در یک کنفرانس خبری گفت کشورش آماده است که با افغانستان در بخش آوردن صلح همکاری کند. رئیس جمهور اندونزیا این را هم گفت که کشورش در کنار صلح با افغانستان در بخش‌های اقتصادی، تجارتی، زیربنایی و برخی موارد دیگر کمک و همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور اندونزیا پیش از این سفر به پاکستان رفته بود و در جریان دیدار با ممنون حسین همتای پاکستانی خود پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا را کرده است. در همین حال قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از اظهارات رئیس جمهور اندونزیا درباره صلح این کشور استقبال کرده و ایجاد کمیته مشترک علمای سه کشور را یک گام مثبت خواند.
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا چند از دیگه ادامه نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که به صورت زنده روی امی امواج پیشکش میشه فراموش نکنین شنونده رادیو آشنا باشه.